أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به لطف و توفیق الهی ما به امر سادس تقسیمات استصحاب رسیدیم. تقسیم اول که تقسیم استصحاب به وجودی و عدمی بود خوندیم، به تقسیم دوم رسیدیم. جلسه پیش فضای کلیش رو از خارج توضیح دادیم، تطبیق متنش باقی مونده. اجمالش این بود که همون چیزی که تو ذهنتون هست، تقسیم شبهه به شبهه حکمیه و موضوعیه، اینجا داره یه دقتی روش صورت میگیره که آقا اون اصطلاحی که از قدیم بلد بودید شبهه حکمیه و موضوعیه، به این سادگی که تو ذهنتون بود دو قسمه نیستش. یه حالتی بینابین وجود داره که شما باید حواستون باشه تو شبهه حکمیه است یا شبهه موضوعیه است. مصداق بارز شبهه حکمیه چیه؟ شبهه در حکم کلی شرعیه که آقا فلان چیز نجس هست یا نیست، فلان چیز مثلا واجب است یا نیست. مصداق واضحش کلیه، یعنی حکم شرعی کلیه. مصداق شبهه موضوعی هم اون مصداق واضحش چیه؟ اونجاییه که شبهه در امور خارجی است. ما یه چیزی این وسط داریم به اسم حکم جزئی. حکم جزئی یعنی نجاست این لباس خاص، یا مثلا وجوب صلات در این روز مشخص. حکم شرعی جزئی جز کدومه؟ حالا هم از همون چیزی که از قبل بلدید میگه جز کدومه؟ ها؟ حکم جزئی، حکم شرعی جزئی جز کدومه؟ جز شبهات موضوعی است یا حکمی است؟
اسمش
جز حکمی است. این نشون میده که شبهه حکمی موضوعی خوب براتون حل نشده، چون یکی از مثالهای خیلی مهمه اونجاست که باید ببینید چیز. حالا احسن، یعنی باید برگردیم ببینیم ملاکش چیه. ملاک شبهه حکمی موضوعی چی بود؟ یه ملاک خیلی سرراسته که داره اینه که رفع شبهه به ید شارع یا به ید مکلفه. تو حکم شرعی جزئی باز رفع شبهه به ید مکلفه. چرا؟ چون آخرش زیر سر شبهه در مصداق خارجیه، شبهه در موضوع خارجیه، که مثلا اینکه لباس نجس باید ازش مثلا اجتناب کرد یا باید تطهیرش کرد، مثلا هر حکمی که داره، وقتی ما توی مصداق مشخص میگیم حالا نمیدونم این لباس نجسه یا نه که میشه باهاش نماز خوند یا نه، آخرش شارع باید بیاد این شبهه رو برطرف کنه یا خودتون؟ یعنی مقام کیه؟ شارع که نمیاد بگه این لباس نجسه یا پاکه که. حالا البته تفصیلاتی داره، توضیحاتی داره که جلوتر سر جاش باید قشنگ مفصل شبهه حکم موضوعی رو توضیح بدیم، ولی اجمالاً حالا با همین بحث اولیه، شبهه حکمیه جزئیه جزء موضوعیه حساب میشه. توی حکمیه چی میمونه؟ شبهه حکمیه فقط حکمیه شرعی کلی میمونه. حالا اینجا میخواد بگه که آقا یه اصطلاح دیگه هم داریم که شبهه حکمیه رو در واقع اصطلاح، حالا به عنوان شبهه نمیگه ها، کلن حکم شرعی که یه پس تو این اصطلاح شبهه حکمی موضوعیه، شبهه حکمی کجا هاست؟ در آنجاها که حکم کلی شرعی باشه. اصطلاح حکم شرعی یه وقتایی فقط میگن منظور همین حکم شرعی کلیه، یه وقتایی عام از حکم شرعی کلی و جزئیه. این دوتا اصطلاح که با هم دقت نشه که آقا الان وقتی میگیم حکم شرعی منظور فقط کلیاس یا هم از کلی و جزئیه، این باعث یه اشتباهاتی میشه. تو بحث استصحاب چه فایده ای داره؟ فایدهش اینه آقا ما سه تا قول داریم، دیروزم بهتون نشون دادم سه تا قول داریم، یعنی سه تا تفصیل داریم، هر کدوم یه چیز میگه، همشون قبول دارن استصحاب در حکم جزئی جاریه. سه تا قول اینجوریه. یه قول میگه که تو اون دوتایی دیگه، ببین ما سه تا داریم به ترتیب، حکم شرعی کلی، حکم شرعی جزئی، اون سومی چیه؟ امور خارجی. مثالش چیه؟ حکم شرعی کلی، حکم شرعی به ترتیب، حکم شرعی کلی هر چیزی که آقا مثلا حکم شرعیش چیه، مثلا وجوب طهارت، هر چی، مثلا خمر آیا حرامه یا نه. حالا حکم شرعی جزئی چیه؟
خمر در این روز.
چی؟
خمر در این روز.
طهارت شرعی.
نه در این روز که دیگه معنی نداره که حکم خمر در این روز.
این
مثلا این مایه خمره یا نه که من حالا ازش اجتناب کنم یا نه. اینجوری، یعنی این مایه نجسه یا نه، این مایه نمیدونم مثلا مسکره یا نه، این مایه مشخص. من میدونم خمر حرامه ولی نمیدونم این مایه مصداق اون هست که حالا حرامه، یعنی حکم شرعی این مصداق جزئی رو نمیدونم، این میشه حکم جزئی. اون سومیه که امور خارجیه پس چیه؟ مثل رطوبت، یه چیزایی که مستقیم خودش حکم شرعی نیست، مثلا مثل رطوبت. بعد نتیجه این که مثلا این صبح رطوبت داره یا نه اینه که مثلا قبلا چون نجس بود حالا مثلا رطوبت بهش خورده، مثلا یه نتیجه میخواییم بگیریم ازش. این سه دسته هست. این دسته وسط یعنی حکم جزئی رو همه قبول دارن استثناء توش جاریه. سه تا تفصیل داریم. یه تفصیل میگه تو اون دوتایی دیگه جاری نیست، یعنی نه تو کلی نه تو امور خارجی. یه دونه میگه که تو کلی جاری نیست، تو امور خارجی جاری هست. این با نظر کیه؟ این نظر اخباریونه که میگه آقا فقط تو کلی ها جاری نیست، تو جزئی و امور خارجی هستش، جاری هست استثناء. یه قولم برعکس اینه. برعکس این یعنی چی؟ یعنی تو اون وسطیه که ثابته، یعنی تو اونجا که جاری هست هیچی. اینا که میگه من خودم ذهنم قاطی میشه، چه برسه شما؟ بگو.
کلی جاریه.
تو کلی جاریه، تو امور خارجی جاری نیست. وقتی تو کلی جاریه یعنی تو کل حکم شرعی، چه جزئی چه کلی جاریه. حالا شیخی میخواد اینو توضیح بده. این خلاصه کل این دو سه صفحه است. شیخی میخواد اینو توضیح بده، با یه اشکال به صاحب قوانین شروع میکنه. میگه آقا صاحب قوانین یه اشتباهی تو کلامشون رخ داده، اون اشتباهو میگه، برای رفع اون اشتباه شروع میکنه این اصطلاحاتو توضیح دادن. صاحب قوانین چه اشتباهی کرده اجمالاً؟ صاحب قوانین میگه نظر در واقع اخباریون دقیقاً نقطه مقابل مثلا یه گروه دیگه است. چیه نظر اخباریون؟ بگید نظر اخباریون چیه؟ سرجم بخواییم بگید آقا فقط تو حکم کلی جاری نیست، تو جزئی و امور خارجی جایزه. این نظر اخباریونه، درست شد؟ نظر یه در واقع بزرگوار دیگه ای اینه که بله؟
محقق
خانساری. نظر ایشون اینه که توی حکم کلی و جزئی جاریه، یعنی تو کل حکم شرعی به معنای عامش، تو کلی و جزئی جاریه، تو امور خارجی جاری نیست. صاحب قوانین این دوتا رو گفته دقیقا مقابل همه، یعنی هرچی این قبول داره اون قبول نداره، هرچی اون قبول داره این قبول نداره. این حرف صاحب قوانین درسته؟ مشکلش اینه که آقا حکم جزئی رو دقت نکردی. حکم جزئی رو که جفتشون قبول دارن، یعنی اول باید سه دسته میکردی، میگفتی تو دسته وسط که اختلافی نیست، حالا تو غیر دسته اول اینا مقابل همن، نه اینکه کلا قولشون مقابل همه، چون با هم اشتراک دارن تو حکم جزئی، جفتشون قبول دارن. این تهشه، یعنی حرف صاحب قوانین هم ایشون نمی آورد و به صورت اشکال و جوابیش نمی کرد، همین میتونست توضیح بده. این باعث یه ذره پیچیدگی شده. شیخ انصاری حرف صاحب قوانین رو میاره برای اینکه بگه حرف صاحب قوانین اشتباهه، در واقع میاد توضیح میده که آقا چی شده یعنی میره تو ذهن صاحب قوانین که آقا تو ذهن صاحب قوانین چه اشکالی پیش اومده، یه چه گیری پیش اومده که به این اشتباه منجر شده. میگه ایشون ظاهر کلمات این دو گروه رو دیده، یعنی ظاهر کلمات اخباریون، ظاهر کلمات محقق خانساری. ظاهر کلمات جفتشون ظاهرش اینجوریه، یعنی شبیه همون یکی صاحب قوانین میگه. چون چیزی که ذهن صاحب قوانین اشتباه شده اینه که آقا ظاهرش اخباریون میگن ما تفصیل میدیم بین حکم شرعی و غیرش. منظور از اخباریون این نمیگه این هیچ کدوم از این دو گروه، یعنی نه اخباریون نه مثلا حالا ماقه خانساری، هیچ کدوم نمیگن حکم کلی چی حکم شرعی کلی و جزئی داره، هیچ کدوم اینو واضح نگفتن. اخباریون گفتن ما بین کلی و غیرش تفصیل میدیم. ای بابا میگم کلی. اخباریون گفتن ما بین حکم شرعی و غیر شرعی تفصیل میدیم. منظور اخباریون از حکم شرعی اینجا چیه؟ فقط کلیه. محقق خانساری هم گفته که من بین حکم شرعی و امور خارجی تفصیل میدم و برعکس، یعنی تو امور خارجی جاری نمیدونم، تو حکم شرعی جاری میدونم. منظور محقق خانساری اینجا از حکم شرعی چیه؟ اینجا رو حواستون هست؟ در نتیجه دو تا اصطلاح برای حکم شرعی وجود داره. یه اصطلاح اخص که فقط منظورش حکم شرعی کلیه که کی اینو به کار برده؟ اخباریون. یه اصطلاح عام وجود داره از حکم شرعی که میگه حکم شرعی منظورش عام از کلی و جزئیه، کی اینو به کار برده؟ مثلا محقق خانساری. چون صاحب قوانین حواسش به این اصطلاح عام مؤخص نبوده، فکر کرده نظر این دو گروه دقیقاً مقابل همه، یعنی هر چی این قبول داره اون قبول نداره، هر چی اون قبول داره این قبول نداره، در صورتی که واژه حکم شرعی رو اخباریون اخص به کار بردن فقط تو کلی، محقق خانساری عام به کار برده، عام از کلی و جزئی. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که هر دو گروه یه تیکه رو مثل هم قبول دارن. چی رو قبول دارن؟ حکم جزئی رو هر دو گروه قبول دارن، تو غیر این متفاوتن. شما اساس ما واسه چرا حالا بریم محقق قوانین ببینیم چرا این اشتباه رو کرده؟ گفتم چون رسائل کتابیه که میخواد تحول ایجاد کنه، میگه ببین همه اون چیزی که کتاب درسی که به شما یاد دادن، در واقع حال شیخ انصاری اینجوریه، آقا اون چیزی که تو قوانین خوندید اون غلطه ها، به این دلیل به اون دلیل، برای اینکه اینو ثابت کن، هی از این نقل میاره از اون نقل میاره، تهش اینه، تهش بدون اینکه حالا وارد این چالشای قوانین چی گفت، اشکالش چی بود، فلان چی بود، تهش اینه که آقا ما از این جهت استثناء رو باید سه دسته کنیم: حکم شرعی کلی، حکم شرعی جزئی، امور خارجی. تو حکم شرعی جزئی همه قبول دارن، هیچ کسی نیست که اینو قبول نداشته باشه. حالا یه سری اقوال وجود داره تو اون دو تای دیگه، یکی کلی رو قبول نداره، امور خارجی رو قبول داره مثل اخباریون، یکی کلی رو قبول داره امور خارجی رو قبول نداره مثل خانساری، یکی هر جفتش رو قبول نداره که اونم حالا به خانساری یه جورایی نسبت پیدا میکنه دیگه. حالا این که خانساری چی گفته رو سر جاش توضیح میدیم. واضح شد؟ پس این تقریبا پیچیدگی این کاره. خوبیش اینه تو دل شما یاد میگیرید اصطلاح حکم شرعی دو تا اصطلاح داره. فایده یه طرح اینجوری بحث اینه که آقا تو طول تاریخ حواستون باشه، یکی گفت حکم شرعی میتونه منظورش اخص باشه که فقط حکم شرعی کلی باشه، میتونه عام باشه حکم شرعی کلی و جزئی باشه، و شما کدوم تو ذهنتون بود تا الان؟ یعنی اون اصطلاح اخصه تو ذهنتون بود. حواستون باشه اصطلاح عامی هم وجود داره. اصطلاح اخصه کجا تو ذهنتون بود؟ از بحثی که تو شبهه حکمی موضوعی خوندید، شبهه حکمی اونجا منظور اصطلاح اخصه بود. خب من حالا معمولا غیر معمولش رو نمیدونم. آره شاید اینجوری بشه گفت، یعنی بگیم اون اصطلاحی که شایع تره همین معنا اخصه است، یعنی فقط بگیم حکم شرعی یعنی حکم شرعی کلی. بعد این درست بفهم
این حکم شرعی فهمیدی من از دو قسم کلی جزئیش عام از تکلیفی و وضعیه.
بله بله هر تو هر دو قسمش عام از تکلیفی و وضعیه. بله الوجه الثانی ان المستصحب قد یکون حکما شرعیا. یادتونه اینجا تقسیم به لحاظ مستصحب بود دیگه، حالا این مقسمشو که یادت جهت تقسیمشو که یادت ان المستصحب قد یکون حکما شرعیا. ببین حالا که میخواد تقسیم کنه این اول شیخ باید یه جوری مبهم بگه که معلوم نباشه که، ببین شیخ اولش اینجوری شروع میکنه آقا ما یه دست تقسیم بندی دو تایی داریم، تقسیم به حکم شرعی و غیرش. خب حالا باید منظورش از حکم شرعی چی باشه؟ همین اول کار مشخص نمیکنه که من اینجا که میگم حکم شرعی اون اصطلاح اخصه منظورمه یا عامه. بهتر بود این اول ستا میکرد، بگو آقا حکم شرعی کلی، حکم شرعی جزئی و امور خارجی، که بعد جلوتر بتونه مانور بده. چون دو تاییش میکنه، یه جوری هم باید ابهام صحبت میکنه. مثلا نگاه کن میگه قد یکون حکم شرعی، یا نمیگه کلی جزئی عام چی، هیچی نمیگه. که طهارت المستصحبه بعد خروج المذی، مثل اون آبی که در واقع از چیزی که در واقع مثلا بعد خروج اون مایه یه رطوبتی خارج بشه، ما باید مثلا چیکارش کنیم؟ بگیم طاهره، بگیم نجسه؟ این حکم کلیه یا جزئیه؟ مثالش کلیه دیگه. و نجاست المستصحبه بعد زوال تغییر المتغیر به نفسهی. ببینید این یه چیزیه که میگه آقا یه آب اینجا بود، مثلا فرض کنید یه کاسه آب باشه که اندازه کر نیست، یه لیوان آب، این اگه ببخشید اندازه کر باشه، این اگه متغیر بشه، طعم و رنگ و مزهش همون چیزا بود، یکی از اینا متغیر بشه، این نجس شده، درسته؟ فرض کنید توی استخرید مثلا ادرار ریخته باشه، بو گرفته باشه، ما میگیم این دیگه نجس شد دیگه، درسته؟ حالا فرض کن خودش مون این بوش رفت، یعنی خودش بدون اینکه ما کاری بکنیم، بدون اینکه آبی بهش اضافه کنیم، تلاشی بکنیم، یکی دو روز مون اصلا بوه رفت، این چیه؟ این باز نجسه هنوز یا پاکه؟ آدم به ذهنش میرسه یا قبلا نجس بود الان استصحاب نجاست میکنیم با اینکه اون بوه مثلا رفته دیگه. این همینه، میگه نگاه کن نجاست مستصحبته، یعنی نجاستی که استصحاب میشه که بعد از زوال تغییر. زوال تغییر منظورش چیه؟ منظورش اینه که مثلا آب کور باشه، یه تغییری مثلا بو توش یا رنگ توش اتفاق افتاده باشه، خب نجسه دیگه. میگه المتغیر به نفسهی، یعنی خودش بمونه طی زمان این تغییر که کرده بود دوباره تغییر کنه عادی بشه، این نجسه یا نه؟ میگه استصحاب، میگه نجسه. خب این حکم کلیه یا جزئیه؟ اینم کلیه دیگه، هم مثالاش همش میره رو کلی. وقد یکون غیره، این غیره هم خیلی واضح نمیگه دقیقاً چیه. مثالاش چیه؟ که استصحاب الکریه، استصحاب الکریه، استصحاب تو امور خارجیه یا جزئیه؟ حکم جزئیه، امور خارجیه، استصحاب کریه، استصحاب رطوبت، استصحاب وضع الاول عند الشک فی حدوث النقل، یه مثال لغوی میزنه، یعنی میگه آقا تو شک میکنی این نقل از معنای اول شده یا نه، استصحاب همون معنای وضع اول، یعنی بر همون چیزی که اول وضع شده بود، وضع اول عند الشک فی حدوث النقل او فی تاریخه، مثلا که کی نقل شده. مثلا مثال معروفش هم همین در واقع صلات دیگه، مثال معروفش صلاته، که آقا صلات مثلا فرض کن معنای اولیش دعا بوده تو اسلام، حالا یه معنای خاص اینجا اختلافه که حالا معناش تغییر کرده، مصداقش تغییر کرده، حالا بعد فرض اونی که بگیم معناش تغییر کرده، ما مطمئنیم زمان رسول الله مثلا اوایل به معنای دعا بوده، زمان صادقین علیه السلام قطعا به معنای صلات بوده، این وسط نمیدونیم کی نقل شده، حالا نقل منظورم انتقال پیدا کرده از معنای دعا به معنای صلات. حالا فرض کن توی روایتی از مثلا امام حسین علیه السلام واژه صلات باشه، ما باید بشه معنا بگیریمش اگه قرینه ای نباشه. میگه آقا اینجاها که شک میکنی، حالا یا رو اصل نقل، اینجا که رو اصل نقل نیست، اینجا رو تاریخ نقله، اینجا باید استصحاب کنی همون معنای سابقو، یعنی وضع اولو که دعا بوده. خلاصه میگه وضع ظاهر، ببین اینجا واضح هیچ توضیحی شیخ درباره چی نداد، درباره حکم کلی جزئی نداد، داره میگه آقا این تقسیم به طور ابهامی توی تراث ما بوده، بعد و ظاهر بل صریح و جماعت بقول خلاف فی کل القسمین، در هر دو قسم اختلافه. حالا نعم نسب الى بعض التفصیل بینهما به انکار الاول و الاعتراف به ثانی، این کیه؟ انکار اول یعنی انکار حکم شرعی، اعتراف به ثانی، همینجوری فعلا مبهم در نظرش بگیرید، همین مبهم بدون اون توضیح دقیقی که خود شیخ میده و منم خلاصش عرض کردم، این ظاهرا منظور اخباریونه دیگه، که واقعا هم میرزای قومی منظور اینو که میگه منظورش اخباریونه. و نسبه الى آخره العکس، یعنی دقیقا برعکس این، که مثلا اینم محقق خانساریه، بعد میگه حکاه و معل فاضل القومی فی القوانین، درسته؟ بعد میگه و فیه نظر، میخواد بگه این اشتباهه، چرا چون اینا دقیق، ببین مشکلش با قوانین چیه؟ اینی که آقا اینا دقیقا مقابل هم نیستن، باید یه دقتی میکردید که حکم شرعی جزئی جفتشون قبول دارن، تو اون دو تا قسم دیگه مقابل همن. میبینید آقا حالا سخت نگیر به خاطر اینکه قوانین اینجوریه. و فیه نظر یظهر به توضیح المراد، میگه من میخوام این مشکلی که تو عبارت مثلا قوانین وجود داره رو توضیح بدم، باید اصطلاح حکم شرعی و غیرش رو بازتر بکنم. چجوری میخواد باز کنه؟ حالا فنقول، میگه همین میره سراغ این که آقا حکم شرعی یه اصطلاح اخص داره یه اصطلاح عام داره. اخباری اون اصطلاح اخص رو استفاده کردن، خانساری اصطلاح عام رو استفاده کرده. فنقول الحکم الشرعی یراد بهی تارتن، میگه یه وقتی حکم این خیلی خوبه ها، کمک میکنه به اصطلاح شناسی حکم شرعی. که یه جمعی میگن حکم شرعی حواستون باشه اما اخص داره، البته معمولا اصطلاح اخص رو استفاده میکنیم. الحکم الشرعی یراد بهی تارتن الحکم الکلی الذي من شأنه ان يؤخذ من الشارع. این اصطلاح عام است یا خاص است؟
این
خاص دیگه، درسته. میگه تعریفش هم اینه، حکم کلی. کلی اصلا تعریفش چیه؟ اصلا تعریف کلی بودن اینه، الذي من شأنه ان يؤخذ من الشارع. یعنی چی من شأنه ان يؤخذ من الشارع؟ یعنی همون که ما تو شبه حکمی موضوعیه میگفتیم رفعش به ید شارع، یعنی همین. حالا البته با توضیحاتش، یعنی چی من شأنه یعنی یوخذ من شأنه هیش یعنی چی؟ این همه دقتاییه که باید سر جاش، اونجا جلوتر ما اصطلاح شبهه حکمی موضوعی رو عرض کردیم، اونجا اون دقتاشو عرض میکنیم. حالا اینجا چون هی بخوایم اینجا همه چی رو توضیح بدیم، هی پیچیده و پیچیده تر میشه. حالا اجمالا اینو اصطلاح خاص است. مثالش هم که طهارت من خرج منه المذ، همون مثالی که خودش هم زد، یعنی وقتی این خارج میشه چون قبلش سابقه طهارت داشته استصحاب اون باید بشه. او نجاست ما زال تغیره به نفسه. دقیقاً همون دو تا مثالی که زد همینجا تکرار میکنه. حالا اصطلاح دیگه چی؟ اون اصطلاح اهمه و اخرى یراد بهی. بهی یعنی چی؟ یراد به واژه حکم شرعی. ما یعم اون حکم کلی را و یعم این حکم جزئی را. اهم از حکم کلی و جزئی، حکم الجزئی الخاص فی الموضوع الخاص. داره اینجا تعریف کنه حکم جزئی یعنی چی؟ یعنی حکمی که در یه موضوع خاصیه. مثلا میزنه که طهارت حاض از صبح و نجاستهی، فان الحکم بهما یعنی به طهارت و نجاست، من جهت عدم ملاقاتهی لنجس او ملاقاتهی. یعنی آقا ما نمیدونیم این لباس چیز نجس بهش خورده یا نه، این رفعش به ید ماه یا شاره؟ ید ماه. به خاطر این تو اون اصطلاح شبهات شبهه حکمی است یا موضوعی؟ شبهه موضوعی است. ولی تو این اصطلاح عامه بهش میگیم حکم شرعی. لیس وظیفتن لشاره، همین رو داره. وظیفه شاره نیست. پس وظیفه کی؟ یعنی وظیفه ماه دیگه داره. همون توضیح نه وظیفتهو، یعنی میگه بله شاره وظیفه ای داره. چیه وظیفه شاره تو این جور جاها؟ در واقع حکم ظاهری رو بده. آقا نمیدونی نجسه یا نه، باید چی کار کنی؟ نه وظیفه شاره اثبات و طهارت کلیتنه به کل شیء شک فی ملاقات ال نجس و عدمها. مثلا شاره میگه آقا قاعده طهارت این به دست شاره است، یا آقا کل شیء لکه طاهر حتی تعلم انه قذر. حالا من نمیدونم این چیه، خب اون حکم کلیه اینجا جاری میشه، اون هیچی، بحث ما اون نیست، بحث ما سره. حالا میگه و علل اطلاق الاول جر الاخباریون، یعنی چی؟ یعنی اصطلاح اول، اطلاق اول منظور اصطلاح عام است یا خاص است؟ اخصه. میگه با اخباریون که میگن ما حکم شرعی رو استصحاب نمی کنیم، غیرش رو استصحاب میکنیم، منظورشون اون اخصه است. حیث و انکرو اعتبار الاستصحاب فی نفس احکامه تعالی. ببین الان شروع میکنه شواهد از اخباریون رو بردن. حواستون هست چرا داره این کار میکنه؟ چون داره یه اشکال گنده به کی میکنه؟ به صاحب قوانین میکنه. بعد میگنه به شیخ میگن قوانین، صاحب قوانین با اون دید، هر کی هم تو هر دورهی همین هم بیانو دارن. آقا با اون با عظمتش نفهمید. تو بچه مثلا چیزه، حالا داشتن به شیخ انصاری اینا رو میگفتن، تو مثلا شیخ انصاری معلوم نیست از کجا اومدی داری مثلا صاحب قوانین نفهمید، تو فهمیدی؟ شیخ برای که به این حال جواب، همه مؤسسان باید این سختی رو به جان بخرن که هی بگن آقا اون نفهمید تو فهمیدی، بعد تو هم تلاش کنی بگی آقا این فهم من درسته، مثلا شاهد بیاری. تو نباید وارد درگیری لفظی بشی بگی آره من میفهمم به شما چه، میبینی وارد این دعوا بشی به درد نمیخوره. بعد شواهد علمی از بزرگان بیاری، اینا داره همین کار میکنه. میگه نگاه کن انکرو، یعنی اخباریون انکار کردن اعتبار استصحاب در نفس احکام الله تعالی. بعد استرآبادی که دیگه پدر جدشونه و جعله هو استرآبادی، استرآبادی اون مؤسس اخباریگریه، کتاب معروفش هم فواید مدنی است، میگه و اصلا استرآبادی گفته اینی که خیلی از بزرگان ما تو احکام الله استصحاب میکنن من اقلات من تأخر عن المفیده، یعنی شیخ مفید به بعد این اشتباهو دارن و معمولا این کار میکنن، خیلی هم کار اشتباهی میکنن. مثلا اینجوری من اعتراف هی، یعنی میگه با اینکه اینجوری گفته خودش اعتراف داره به اعتبار الاستصحاب فی مثل طهارت صبح. خب چجوری میشه از یه بر گفته در احکام الله نباید استصحاب کرد و نمیدونم بعد از شیخ مفید همه این اشتباه رو کردن اینا، خودش میگه آقا تو طهارت صبح و نجاست صبح میشه جاری کرد؟ خب پس یعنی منظورش اینه که تو حکم کلی جاری نیست، تو حکم جزئی جاری میدونه. و غیر هما، یعنی غیر طهارت و نجاست، من ما شک کفیه من احکام جزئیه. خب احکام جزئیه اینجا شیخ یه توضیح دقیقی میده. احکام جزئیه یعنی چی؟ لعجل الاشتباه فی الامور خارجیه. یعنی میگه ببین احکام جزئیه ریشش، یعنی دسته دوم از اون سه دسته‌ای که شما دیدین، دسته دوم ریشش به دسته سوم برمیگرده. یعنی آخرش مشکل دسته دوم که میگیم آقا ما شک در یه حکم جزئی داریم، ریشش به شک در حکم الله کلی برمیگرده یا ریشش به امور خارجی برمیگرده؟ میگه ریشش به امور خارجی برمیگرده. به خاطر همینم ما هم اون دسته دو هم دسته سه، یعنی هم حکم جزئی هم امور خارجیه رو کلش رو گفتیم شبهه موضوعیه، چون جفتش، یعنی چه حکم جزئی چه امور خارجیه، به ید مکلفه، چون ریشش تو اشتباه در امور خارجی است. بعد دوباره مثال میاره، میگه سر رح المحدث الحر العاملی، که شیخ حر العاملی خودمونه دیگه، صاحب وسائل، ایشون هم یه اخباری خیلی غلیظه. بان اخبار الاستصحاب لا تدل على اعتباره فی نفس حکم شرعی، ایشون گفته که اخبار استصحاب دلالت نمیکنه بر اعتبارش در نفس حکم شرعی، و انما تدل على اعتباره فی موضوعاته و متعلقاته. موضوع متعلقشون منظورش یه چیزه، دو خیلی دو تا چیز منظورش نیست. میگه خود این طرف، می خود این طرف گفته آقا تو نفس حکم شرعی جاری نیست. خب منظورش از حکم شرعی، حکم شرعی کلیه یا عامه؟ خب از کجا شیخ اینو برای چی داره میاره؟ میگه از ادامش معلومه، چون ادامش خودش گفته و این نماتدو لعلا اعتباره فی موضوعاته، یعنی منظورش تو یعنی همون امور خارجی که حکم شرعی داره، یعنی تو احکام جزئی جاری داره. اینا رو شاهد میاره که بگیم ببین نگاه کن اینا منظورش از حکم شرعی اصطلاح اخصه است، یعنی فقط منظور حکم شرعی کلیه. سومی چیه؟ نمی‌فهمم سوال چیه. یعنی اخباریون تو اون جاری نمیدونن دیگه. چی؟ اخباریون تو اون جاری میدونن. جلوتر میاره. الان صاحب کو فعلا داره میگه آقا اخباریون اصطلاح اخص رو به کار بردن. درسته؟ حالا ادامه‌شو بخونیم تا برسیم به اصطلاح عامه. خلاصه میگه ول از فیزاله که اندهم، یعنی اندکی اخباریون ان شبهته فی الحکم الکلی. میگه چرا اصلا داره، میگه شیخ یه دلیل دیگه میاره، میگه آقا میدونی اصلا چرا اخباریون اصطلاح اخص رو به کار بردن؟ من از استرآبادی براتون آوردم، از شیخ خورم آوردم، اصلا اقتضای مبنای اخباریون همینه. چرا؟ چون اخباریون گیرشون با استصحاب چیه؟ گیرشون با براءت چیه؟ اخباریون با این دوتا مشکل دارن، هم با استصحاب هم با براءت. تو کجا؟ تو حکم کلی. چرا؟ اصلا فقط تو حکم کلی مشکل دارن، تو حکم جزئی اصلا مشکل ندارن، چون یه مبنای بنیادین دارن که تو حکم کلی فقط احتیاط جاری میشه، نه استصحاب نه براءت. و یعنی تو حکم جزئی که خودشون هم میگن هم براءت جاری میشه هم استصحاب هم احتیاط، هر کی هر کدوم به تناسبش، تو حکم جزئی. گیرشون تو حکم کلی اینه که یه مبنایی دارن تو حکم کلی فقط احتیاط جاری میشه. میگه اصلا اون مبنای کلی رو بدونی میفهمی اصلا منظور اخباریون از اصطلاح حکم شرعی اصطلاح کلی اخصشه، یعنی فقط کلی است. میگه ول اصل فی ذلک اندهم، یعنی میگه اون مبنای ریشه اخباریون اینه که ان شبهه فی الحکم الکلی لا مرجع فیها الا احتیاط دون البراءت اول استصحاب. این یه مبنای اساسی اخباریون ها، اینا همه اینا تو یه خط دو خط داره گفته میشه، ولی اینا هر کدوم مثلا حالا جلوتر که برسیم یه جاهایش حذفه، ولی من یه جایی نظر اخباریونو براتون میخونم، چون دستگاه فقاهت اخباریونو شما باید بلد باشید. اصلا معنی نداره یکی رسائل بخونه دستگاه، نه اینکه نظرات جزئی اخباریونا، نه، دستگاه فقاهتشون. دستگاه فقاهت اخباریون احتیاط پایاست. ای ما امروز چی میگیم؟ امروز دستگاه شیخ انصاری بلدین چی میگیم؟ میگیم آقا یا حکم واقعی میری پیدا میکنی یا پیدا نمیکنی، میری حکم ظاهری. حکم ظاهری یا حالت سابقه داره یا نداره، اگه نداره یا شک در اصل تکلیفه یا شک در مکلفون بری. بلدید این دستگاه رو دیگه. اخباریون چیکار میکردن؟ اخباریون اصلا نمیگفتن حکم دولایه واقعی و ظاهریه، اصلا این تفکیک رو بلد نبودن. اصولیونشون هم بلد نبودن، یعنی میخوام بگم از تقریبا اخباریون به بعد این تفکیک جا افتاد. خلاصه اخباریون تفکیک بین واقعی ظاهری که نداشتن، میگفتن آقا حکم واقعی یا میری سراغ کتاب سنت عقل اجماع، آره سراغ کتاب که هیچی چون دلالتش، سراغ اجماع هم که هیچی چون الاصل فلان، عقلم که هیچی، فقط میری سراغ سنت. میری سراغ سنت یا تو سنت پیدا میکنی یا پیدا نمیکنی، پیدا کردی حکم میدی، پیدا نکردی احتیاط میکنی. دستگاه فقاهت اخباریون دستگاه روایت احتیاطه. اگه بخوام تو دو کلمه خلاصش کنیم، روایت احتیاط، یعنی به خاطر اینم خودشونو میکشتن برن روایت پیدا کنن. انصافا هم زحمت کشیدن، رفتن کلی گشتن و اینا، پیدا نکردی احتیاط. تو حکم کلی ها بله، تو موضوعات استصحاب میشه، براحت میشه. این دستگاه اخباریونه که خلاصهشو اینجا آورده. ببین الاصل فی ذلک عندهم ان الشبهه فی حکم کلی لا مرجع فیها الا احتیاط. چه شبهه در حکم کلی پیدا میشه؟ وقتی روایت نباشه، یا روایت مثلا تعارض داره، دلالت نداره، هر چی. البته من خیلی تعارض دلالت این سوسو گازیارم ندارم، حالا سر چشمت شما. یعنی یه اخبارکی پیدا بکنن یه جوری درستش میکنن، یه حکمی میدن اینجوری. دون البارت فلان فانها عندهم مختصان به شبهه فی الموضوع. انهما یعنی چی؟ براءت و استصحاب دیگه. براءت و استصحاب مختص به شبهه فی الموضوع. شبهه موضوعیه اعم از حکم جزئی و امور خارجیه. واضح شد؟ ببین آقا راستش اینه، شما یه چیزی رو بیشتر نمیخواد حفظ کنید. آقا حکم شرعی معمولا یعنی حکم شرعی به من الاخص، یعنی فقط یعنی حکم شرعی کلی. غیر از این میشه حکم شرعی جزئی و امور خارجی، که به این دوتا میگن شبهه موضوعیه، به اون اولیه میگن شبهه حکمی. آقا اینو حفظ کنید، این مهمه، که اخباریون هم طبق همین صحبت کردن، که با اصولیون هم طبق همین صحبت میکنیم. بابا این وسط یکی پیدا شده مثل محقق خانساری، این اصطلاح رو یه ذره به هم زده، یعنی حکم شرعی رو اعم به کار برده، اعم از کلی و جزئی. این راستشه. حالا ممکنه جاهای دیگه هم این اشتباه صورت بگیره، شما حواستون باشه، شما این اشتباه انجام ندید، اگرم تو تراسی دیدید مثلا درست بتونید تفسیر کنید. تا اینجا شیخ داره شواهد میاره برای اصطلاح اول، یعنی اصطلاح اخصه که اخباریون به کار بردن. از اینجا به بعد میخواد شواهد بیاره برای اصطلاح اعمه، که مثلا خصوصا تو کلمات کی به کار رفته؟ خصوصا تو کلمات محقق خانساری. محقق خانساری کی بود؟ همون شارح دروس بود که تو بحث استصحاب آدم مهمیه تو سیر تاریخی، عرض میکنم. دیگه به نظرم این شواهد از محقق خانساری شو دیگه نخونیم دیگه. اون شواهد اول که از اخباریون بود چون مهم بود خوندم. میگه وعل الاطلاق ثانی جرا بعضون آخر، که خصوصا منظور محقق خانساری حالا و یه عده‌ای که تو اون فضان مثلا مثل سبزواری و اینا. اطلاق ثانی یعنی چی؟ یعنی اصطلاح عام حکم شرعی دیگه. حالا این حالا محقق خانساری و بعدم نمیدونم استصحاب و سبزواری و اینا رو ول کنید، داره شاهد میاره که اونا هم به معنای عام به کار، همین رو داره میاره، میگه آقا میرزای قومی حواسش به این تفکیک نبوده، باید حواسش میبود. تمام، درست شد؟ خب تمام، برید صفحه 35. آقا تهش شیخ، آقا ما فهمیدیم، آقا باور کردیم که میرزای قومی اشتباه کرده، شما داری درست میگی، خیلی هم شواهدت هم قشنگ بود، ممنون. یه جمع‌بندی کن، میگه ثم ان المحصل من القول بالتفصيل، میگه آقا این خلاصه محصلش، خلاصش قول به تفصیل بین قسمین مذکورین. قسمین مذکورین یعنی چی؟ یعنی حکم شرعی و غیر شرعی. میگه ببین حواست باشه، ما چون حکم شرعی دو تا اصطلاح داشت، پس تفصیل بین حکم شرعی و غیر حکم شرعی هم به تناسب این دو تا اصطلاح میشه. یعنی یه موقع یکی میگه حکم شرعی و غیرش، منظورش شرعی اخص و غیرشه، یه موقع منظور شرعی عام و غیرشه. میگه خلاصه سه تا تقسیم شکل میگیره، در واقع سه تا قول شکل میگیره. همون قول چند بود که خوندم دیروز براتون، قول توی اون فهرست میشه قول آره دیگه 4 و 5 و 6، این همون دقیقا همون سه تاه. فکر کنم همینجا به ترتیب همون سه تا هم گفته یا نه به ترتیب نگفته، نمیدونم. خلاصه 4 و 5 و 6 بله شرعی مطلق، بله اینجا به ترتیب همون گفته. یعنی این ستاره که اینجا میگه اول دوم سوم، همون قول چهارم پنجم ششم. خب اولی چیه؟ اعتبار الاستصحاب فی حکم شرعی چی؟ مطلقا رو باید چی معنی کنیم دیگه؟ شما دیگه خریت فنید دیگه، درسته؟ مطلقا رو چی باید معنی کنیم؟ آه چه کو، یعنی اون اصطلاح عامه رو به کار برده، یعنی چه کلی چه جزئی. خودش هم میگه جزئیان کان کنجاست صبح، کلیان کنجاست الماء المتغیر بعد از زوال تغیر. همون مثال معروفی که خودش هم چند بار به کار برد، واضحه؟ یه توضیح نمیخواد دیگه، توضیح شده. میگه و هو ظاهر مما حکاهل محقق الخانساری، گیر داده بودی محقق الخانساری. البته محقق الخانساری یه بیان دیگه هم داره که حالا چیز نیست. این قولی که معروف مشهور به محقق الخانساری نسبت مثلا میدن بیشتر اینه. بله قول اسانی یعنی یه قول دیگه است که میشه قول پنجم. اونجا اعتباره فیما عدل حکم شرعی کلی، یعنی اصطلاح حکم شرعی رو، این قول کیه؟ این قول اخباریونه دیگه. اخباریون میگن فقط تو حکم شرعی کلی استصحاب جاری نیست، تو اون دو تای دیگه جاری هست. به خاطر اینجوری میگه اعتباره فیما عدل حکم شرعی کلی، یعنی تو غیر حکم شرعی کلی جاریه، یعنی تو اون دو قسم حکم شرعی کلی جاری نیست. تو حکم شرعی کلی جاری نیست، یکی گفت هست. و میگه و امکان حکم جزئی ها، یعنی چی؟ این و اینو باید ادامه کدوم معنی کنیم؟ یعنی جاری هست یا جاری نیست؟ جاری هست دیگه. میگه اعتباره و امکانه، اینجوری باید معنی کنیم. یه ذره یا شیخ آقا اینجا خیاده این بس پیچیده سامه با عبارتش زخبرش نکن. و امکان حکم جزئی یعنی اعتبار داره اگرچه که حکم جزئی باشه. و بله و هو الذی حکاه فی رسالت الاستصحابیه، رسالت استصحابیه رساله معروفی برای این رساله معروف استصحاب وحید بهبهانیه که میگه و حکاه فی رسالت الاستصحابیه عن الاخبارین. حالا خیلی لزومی نداشت بگید، میدونی میخواد چی بگی؟ میخواد بگی بابا وحیدم همینی که من فهمیدم از اخباریون رو فهمیده، نه اینکه اخباریون یه چیزی گفتن کسی نمیدونه مثلا، نه و اخباریون داد زدن اینو، منم که از استرابادی و مهندس بهرانی براتون آوردم همین الان، وحیدم همینو فهمیده. ببین رساله باید درست بفهمید، رساله باید حال یه آدم فنی که میخواد به هر زور و ضربی شده اشتباهات و مثلا چیزای گذشته خودشو تصحیح کنه، هی مجبوره هی از این شاید بیاره از اون شاید بیاره، شما میگه چیکار داری میکنی؟ گیج و بیج نباید بشید. خلاصه برای کار تاریخی میکنه، داره تاریخو عوض میکنه، خیلی کتاب جالبیه. بله مثلا قوانین فکر میکنه اینا هیچ اشتراکی ندارن، چرا؟ چون تو ذهنش بود آقا حکم شرعی یعنی حکم شرعی اخص، حواسش نبوده خانساری حکم شرعی رو معنی عام از کلی و جزئی به کار برده. از ثالث یعنی همون قول چند میشه؟ قول ششم. قول ششم یه قول تقریبا یکم بی ربطیه، خلاصه خیلی مهمی نیست که مثلا محقق خانساری یه جایی نقلی آورده، اصلا مهم نیست. خلاصه اعتبار او فی حکم جزئی دون الکلی و دون امور خارجیه. به اون وسطیه رو قبول داره، میگه ولی نه تو کلی جاریه نه تو امور خارجیه، فقط همین وسطیه. خلاصه قول مهمی نیست، حالا کی گفته ولذی رو ما یستصر فلان، اصلا قول مهمی نیست، بدش کنیم. تمام، دیدید سه تا قول رو با این تقسیمشون توضیح داد، قول 4 و 5 و 6. حالا قول 7 اونجا رو بیارید، صفحه 50 میشه. قول 7 رو بیارید، قول کیه؟ قول 7 خیلی قول مهمی آقا، هر چقدر که این 6 مهم نبود اون قول 7 خیلی مهمه. قول 7 تفصیل بین حکم وضعی و حکم تکلیفیه. قول کیه؟ قول مشهور به صاحب وافیه است، خیلی قول مهمی از چه جهت؟ از این جهت که آقا اصلا عجت تاریخی درسته این یه تفصیل ذیل استصحابه، ولی باعث راه افتادن بحث از حکم وضعی شد. ببین ما الان تو اصول شما یه جا رو من نشون بدید که قشنگ درباره تفاوت حکم وضعی و تکلیفی صحبت میشه، جایی تو ذهنتون هست؟ مثلا شهید صد یه مقداره، اصلا تو اصول ما کی خوب تفکیک حکم تکلیفی وضعی جا افتاد؟ به بهانه این قول در استصحاب، با اینکه جاش باید یه جای بهتری باشه. مثلا شهید صدر این کارو کرده، برداشته کل این مواضع آورده اول حلقات، اصلا به عنوان تقسیمات حکم آورده، اصلا یه بحث جدای اول حلقات باز کرده به اسم حکم. همچین بحثی نداریم ما تو معمول کتابای درسی اول اصول، بحثی به اسم حکم نداریم. ایشون آورده خیلی خوب بحث کرده، تفکیک حکم تکلیفی وضعی هم اجمالا آورده. ولی تو طول تاریخ این بحث کجا مطرح میشد؟ بعد از صافیه، به بهانه اینکه ایشون قولش تو ذیل اسمی ربطی نداره، ربطی به استصحاب و اینا نداره، ولی چون قول ایشون تفکیک بین حکم تکلیفی وضعی بود، این دیگه بهانه‌ای شد برای اینکه این قول باز بشه. مثلا برید کفایه رو نگاه کنید، ذیل استصحاب میگه ولا بعثبت اشاره به تفکیک حکم تکلیفی وضعی، لا بعث یعنی جای دیگه نداریم، اینجا به این بهانه میگه بهانه‌ای پیدا کردیم. آقا چقدر قول تو خوب، حالا هیچ کم قول ایشونو قبول نداره ها، میگه ولی دمت گرم که اینو اینجا مدرک یه بهانه‌ای شد، ما یه ذره دوباره حکم وضعی توضیح بدیم. معمولا هم این حسب بود، این بحث رو ما بخواییم پیگیری کنیم باید ذیل ادله ایشون دیگه، معمولا ادله اقوال حسب بود. کار خوبی که این آقایون کردن دقیقا همین چند صفحه که میشه صفحه نمیدونم صد و صفحه دویست و فکر کنم یک تا نه دویست و چند بوده شاید یادم نیست، هم دقیقا ذیل قول ایشون اون صفحات رو گفتن بخونید، کار خیلی خوبی هم کردن، چون اون صفحات هرچند تو استصحاب خیلی مهم نیست، ولی تو اصلش که فرق حکم تکلیفی وضعی چیه مثلا اینا، اونجا میشه یه ذره داد سخن در داد. کاش یه دو صفحه هم از اخباریون هم باز میذاشتن، حالا ما اونجا رو میخونیم، هر جایی که احساس کنیم بهتر بودن میخونیم، جایی که چیز نباشه رو نمیخونیم دیگه، یه ذره ما تصفیات اینا رو ویرایش میکنیم، یه جایشو میخونیم یه جایشو نمیخونیم. خب در مجموع کار خوبیه ها، در مجموع بله. حالا ناظر به اون، این وجه ثالثه داره مطرح میشه، یعنی ناظر به اون قول صافیه که میشه قول چند بود هفت، داره این وجه ثالثه مطرح میشه. خب علی القاعده اگه بخواد اون باشه، تقسیم سوم تقسیم استصحاب به چیه؟ مستصحب قد یکون حکم تکلیفی وضعی، یعنی میخوام بگم ناظر به اقوال هی داره تقسیماتو میگه. ببین این یه چیزه ها، یه زرنگی شیخه ها، حواسش از قولا اینجوری نیست که اول اینجا نوشته باشه بعد شانسی بره، یعنی اول تو ذهنش چیده که آقا قولا ایناست، من بیام اول تقسیمات به تناسب اونها همه رو به ترتیب گفته. من حیث ان المستصحب، اون چیزی که میخواد استصحاب بشه، قد یکون حکما تکلیفی یا قد یکون حکما نداشت و قد یکون وضعی شرعی. حالا بحثای جالبی وجود داره، حکم وضعی اصلا حکم حقیقتن؟ یادتونه مثلا شیخ انصاری یه جاهایی نمیدونم تو ذهنتونه یا نه، میگه که حکم وضعی انتزاعیه، اینجوری نیست که شارع یه بار حکم تکلیفی داده باشه یه بارم یه جا دیگه حکم وضعی داده باشه، نه ما از دل حکم تکلیفیاش یه احکام وضعی انتزاع میکنیم. حالا تو این اختلاف ها، یعنی میخوام کلی بحث جذاب داریم که انشالله خدا توفیق بده، سلامتی بده، همه چی باید خدا بده تا بشه اینا رو در واقع بحث کرد. وضعی شرعی ها، حالا کل اسباب و شروط و الموانع، اینجا داره اون سه تا مثالی که آقای صافیه اون سه تا تمرکز کرده رو به عنوان مثال میاره. ببین کل اسباب و سه تا مثال از حکم وضعی میاره. اسباب یعنی چی؟ سبب حکم. مثلا میگیم طلوع فرض کن خورشید سبب مثلا همون زوال، زوال خورشید رسیدن به نقطه مشخصی به اون نقطه اوجش که خورشید میرسه اونجا لحظه شروع نماز ظهره، واضحه؟ این میشه سبب. یا مثلا شروط، مثلا میگیم چه بدونم طهارت شرط صلات، موانع مثلا میگیم نجاست صبح مانع مثلا اینجوری، اینا میشه حکم وضعی کلا مثل نجاست طهارت اینجور چیزا. حالا البته یه اختلافی هست، مصادیق حکم وضعی چی هست؟ بعضی‌ها میگن مصادیق حکم وضعی همین سه تاست، مصادیق حکم وضعی، بعضی‌ها میگن همین سه تاست، اصلا خارج از سه تا. حالا بذارید سر مصادیقش اونجا دعوا می‌کنی. فعلا اینجا گفته که اسباب و شروطه، ولی موانع یعنی مثالای دیگه هم داره. بعد میگه وقد وقع خلاف من هذه الجهه ففصل صاحب الوافیه بین تکلیفی و غیره به انکار فعل اول دون ثانی، یعنی تو تکلیفی قبول نداره، تو وضعی قبول داره. این یه توضیحات پیچیده‌ای داره که بذارید سر جاش توضیحاتش رو میدیم. اینجا شیخ میگه بعدش مهم نیست، میگه انما لم ندرج، مثلا میگه من چرا این تقسیم رو تو تقسیم قبلی نیاوردم؟ این تقسیم قبلی مگه تقسیم به حکم شرعی و غیرش نبود؟ میشد تو دل اون بگیم حکم شرعی هم اهم از تکلیفی و وضعی. میگه من چرا اونجا نیاوردم؟ شروع میکنه یه توضیح میده، آقا تهش اینه، این دو تا قول مختلفه دیگه، یکیش تفصیل بین حکم شرعی و غیرشه به خاطر این تقسیم قبلی رو آوردم، یکی هم تفصیل بین حکم تکلیفی و وضعیه اینجا مثلا آوردم. چیز مهمی نیست. خب تقسیم، چون میخوام تقسیم بعدی رو بخونم، تقسیم بعدی ببین این سه تا همه جهت تقسیمشون چی بود؟ مستصحب بود. حالا مستصحب یه بار عدم وجودی بود، یه بار شرعی غیر شرعی بود، یه بارم تکلیفی وضعی بود، که این هر دوم یه قولایی ساخت. حالا اصلا جهت تقسیم عوض میشه، تقسیم به اعتبار اون دلیل داله بر استصحابه، یا دلیلیه که اون مستصحبو یه چیزی میخوای استصحاب کنی دیگه، اینی که میخوای استصحاب کنی باید یه یقین سابقی بهش باشه دیگه. دلیلی که اون یقین سابقه هست از کجا اومده؟ یا از کتاب و سنت اومده، یا از اجماع اومده، یا از عقل اومده؟ چی شده تو یقین داری که قبلا حکم شرعی این بوده است؟ ببین ذهنتو میبری تو استصحاب حکمی، نه استصحاب موضوعی. استصحاب حکمی یعنی ما باید یه حجتی داشته باشیم، یه دلیل معتبری داشته باشیم که قبلا این بوده است. خب اون دلیل معتبره میتونه کتاب و سنت باشه، میتونه عقل باشه، میتونه اجماع باشه. مثلا قبلا به اجماع ثابت شده بود این حکم، حالا شک میکنیم، میخوایم ببینیم اونو که قبلا به اجماع ثابت شده بود میتونیم بکشیم الان یا نه. قبلا به کتاب و سنت بود یا قبلا به عقل بود شک میکنیم، میخوایم ببینیم میتونیم بکشیم به الان یا نه. از این جهت این تقسیمه، جهت تقسیمش اینه. پس تقسیم الاستصحاب به اعتبار دلیل مستصحب، یعنی اون دلیل مستصحبی که سابقا یقین بهش داشتیم. حالا شما بگید چند حالت میشه؟ اون یقین سابقه یعنی یه چیزی که قبلا ما یقین داشتیم حکمش اینه، یا کتابه، یا سنته، یا اجماع، یا عقل دیگه. ها غیر از این چهار تا هست؟ نه دیگه، خب منابع ایناست دیگه. حالا با تمام چیزی معمولا این چهار تا دیگه، کتاب، سنت، عقل، اجماع. حالا یه تفصیلاتی بذارید فعلا بخونم برشون. میگه اما به اعتبار ثانی فهم وجوه، اینم از چند جهت تقسیم میشه. تقسیم اول، احدها من حیث و ان الدلیل، پنجره اگه میشه باز بذارید، من حیث و ان الدلیل المثبت للمستصحب، اون دلیلی که اثبات کننده مستصحبه. اثبات کننده کی؟ اثبات کننده در اون سابق، یعنی اون یقین سابقه از کجا اومد؟ ما از کجا مطمئنیم قبلا این حکمه؟ میگه ان الدلیل المستصحب نیست در گذشته، اون یقین سابق، اما ان یکون هو الاجماع و اما ان یکون غیره، یعنی یا با اجماع یا با غیر اجماع. چه گیری رو اجماع دارن؟ آقا شما دارید تو اقوال ببینید، این یه قول خاص برای غزالیه که میشه همون قول چند؟ تو اون اقوال میشه قول هشتم. قول هشتم اگه بیارید، قول سامن تفصیل بین ما ثبت بالاجماع و غیرهیه فلا یعتبر فی الاوله. این قول غزالیه از اهل سنت. غزالی میگه اگه اونی که سابق یقین سابق داری اون با اجماع بود دیگه اونو نمیشه استصحاب کرد، اگه با غیر اجماع بود میشه استصحاب کرد. چرا؟ مشکلش با اجماع چیه مگه؟ توضیح میدیم، چون اجماع دلیل لبیه و در دلیل لبی باید به قدر متیقن اخذ کرد. درست شد؟ یکی برمیگرده بگه آقا خب اگه دلیلش اینه پس چرا عقلم نگفت؟ عقلم دلیل لبیه دیگه، چون اهل سنت عقل و منبع مستقل استنباط نمیدونستن. میگه آقا یا از کتاب و سنته یا از اجماعه، اون بقیه هم که فیمالا نصفی هستن، محل بحث اینجا اون نیستش. خلاصه غزالی میگه یا با کتاب و سنت اون دلیل سابقه، اون حکم سابقه اثبات میشه، اونو میشه استصحاب کرد، یا با اجماع، اجماع رو دیگه نمیشه استصحاب کرد. البته توش یه کسی نیست اینو قبول داشته باشه، این فرمایش ایشونه. به خاطر هم میگه وقت فصل بین هذین القسمین الغزالی فهم کر الاستصحاب فی الاول. فی الاول یعنی چی؟ یعنی اونجایی که دلیل سابقه اجماع باشه. و ربما حالا اینجا داره میگه آقا ظاهرا صاحب حدائق هم یه چیز شبیه این گفته، من اول بخونم بعد بگم شیخ اینجا اشتباه کرده. میگه و ربما یظهر من صاحب حدائق، صاحب حدائق خب اخباریه و اینا، غیر از اون کتاب معروف حدائقش یک کتاب دارش که تو جوانیش نوشته، اون موقعی که خیلی اخباری بوده شدیدتر بوده، به اسم درر نجفیه، حالت اصولی طور داره، یعنی به بحثای اینجوری پرداخته. فیما حکی عنه فی درر نجفیه، بله حکایت شده از اون در درر نجفیه که چی؟ که ان محل النزاع فی الاستصحاب منحصر فی استصحاب حال اجماع، فی استصحاب حال الاجماع. میگه حالا میگه وسایتی تفصیل زاله کنده، میگه دیگه حال ندارم ادامه بدم اینو، دیگه وقتی که بخوام اقوال و ادلهشون بیارم اونجا توضیح میاد. ولی شما بنویسید آقا شیخ اینجا میگه آقا ظاهرا که صاحب حدائق هم داره یه چیز شبیه غزالی میگه، میگه چون اختلاف در استصحاب منحصر است در استصحاب حال اجماع. این حرف قطعا اشتباهه، این حرف بنویسید اینجا، این یه اصطلاحی از قدماست که صاحب حدائق هم طبق اون اصطلاح صحبت کرده، ربطی به قول غزالی اصلا نداره. این قول غزالی این هست که اگه اجماع باشه نمیشه استصحاب کرد، اگه اون سابقش غیر اجماع داشت، که منظور غزالی از غیر اجماع چیه؟ کتاب و سنته، چون اهل سنت اصلا عقل ندارن، درسته؟ یعنی عقل به عنوان منابع چیز ندارن. ولی اینجایش که بگیم صاحب حدائق هم همینو میخواد بگه، این اشتباه طرف شیخ انصاری رحمت الله علیه. چرا؟ چون ما تو شیعه یه اصطلاح داریم، نگاه کن من آدرسم بهتون بدم برید اینو ببینید، اگه شیخ اینو دیده بود قطعا این فرمایشو نداشت. شما برید کتاب همین ذکرایی که من قبلا تو اون سیر اجمالی تاریخی گفتم، ذکرا جلد 1 صفحه 53 رو ببینید، ذکرا جلد 1 که برای شهید اول صفحه 53، وقتی میخواد استصحاب و توضیح بده میگه الخامس اصالت و بقای ماکان، من اینا رو قبلا توی یه جلسه خوندم، میگه و یسما استصحاب و حال شر و حال الاجماع، یعنی اصطلاح استصحاب حال اجماع اصلا ربطی به اون واژه اجماع نداره. استصحاب حال اجماع یعنی همون استصحاب حال شر، یعنی همون استصحاب، یعنی همون که محل بحث ماست. ببین و یسما استصحاب حال شر و حال اجماع و فی محل الخلاف، حالا اینجا اختلافه. این آقای صاحب حدائق هم ناظر به همین اصطلاح شیعی داره اینو میگه. درسته که گفته که ان محل نزاع فی الاستصحاب منحصر فی استصحاب حال اجماع، ولی منظورش از استصحاب حال اجماع چیه؟ همون استصحاب حال شرع، همون استصحاب خودمونه. اصلا منظورش این نیستش که نمیدونم ریشش اجماع باشه یا ریشش اجماع نباشه. پس این اشتباهیه که ذهن شریف شیخ انصاری دوتا رو به هم ربط بده، هیچ ربطی نداره. یعنی تیکه صاحب حدائق اینجا اصلا نباید بیاد، اصلا غلط اینجا آوردنش. اینم تقسیم بعدی، تا به تقسیم بعدی برسیم که تقسیم بین، چون یه سوال باقی میمونه که اگه از عقل استنباط کنیم چی میشه، تو تقسیم بعدی ان شاء الله به این میپردازیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.